بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وأما ما ورد في رواية السفوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده معللاً بأنه إن لم يجد سرقة فمحمول. مرحوم شیخ فرمودن هم از طریق نص و هم اجماع وقتی که اینها رو به یکدیگر ضمیمه بکنیم می توانیم فتوا بدیم به اینکه سبی مسلوب العباره است و تصرفات سبی مطلقا، چه تصرفات لفظیه و چه تصرفات فعلیه، تماما باطله. در مقابل این فتوا یک روایتی هست از سکونی که بر طبق این روایت و مفهوم این روایت و تعلیل در این روایت ازش استفاده میشه که معامله صبی اشکالی نداره. در روایت آمده که پیامبر نهی فرمودن از کسب غلام صغیر الذی لا یحسن صناعتا بیده، غلامی که خودش صناعتی رو بلد نیست و نمیتواند عملی رو خودش انجام بده، پیامبر از کسب و معامله با چنین غلامی منع کردن و نهی کردن. در روایت تعلیل آورده شده به این که علت نهی این است که اگر صبی مالی رو برای خودش نداشته باشه ممکن است که برود سرقت بکنه، مال دیگران رو برداره و بفروشه. خب شاهد در این روایت در دو قسمت روایته، یکی در این تعلیلی که در روایت آمده. خب میگوین اگر صبی قصدش کل عدم باشه، اگر صبی کلامش مسلوب العباره باشه، چرا پیامبر به این تعلیل نیاوردن؟ خب باید پیامبر می‌فرمودن که لأن کلامه کل عدم. پس اینی که پیامبر تعلیل نیاوردن به مسئله مسلوب العباره، کشف از این می کند که غلام صغیر که همان صبیه مسلوب العباره نیست. و همچنین در روایت یه قید لا یحسن صناعتا بیده داره. خب مفهومش این است که اگر یه صبیه یعلم صناعتا بیده، اینجا معاملش اشکالی نداشته باشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند که این روایت سکونی رو حالایی که ما اجماع داریم بر این که معامله صبی باطله و صبی مسلوب العباره است و روایات دیگرم داریم، این روایت سکونی رو باید یه جوری توجیه بکنیم. می فرمایند توجیه روایت سکونی این است که بگیم مراد از کسب معامله نیست، نه النبی ان کسب الغلام، مراد معامله با غلام نیست، بلکه مراد از کسب عوض الکسبه. عوض الکسب، عوض هم در اینجا مراد عوض اصطلاحی که در باب بی عوض و معوض داریم نیست، مراد از عوض یعنی فائده. بعد می‌فرمایند فائده کسب، فائده کسب رو بیان می‌کنند من التقاط او اجرت. اگر این سبی رفته باشه یه چیزی رو حیازت کرده باشه، ادعا میکنه که من رفتم این ماهی رو حیازت کردم، یا مالی در دستش هست میگه این اجرت مال من هست، اجرت مال من هست، پیامبر میخوان نهی بکنن که این مواردی که به حسب ظاهر سبی مالک هست این رو دیگران نیان درش تصرف بکنن. ولی و غیر ولی مستحب است از این گونه از اموال سبی اجتناب بکند، چون شبهه اینی که بالاخره اگر حیازت نتونه بکنه بره مال دیگری رو برداره، خب سبی که نمیفهمه دزدی یعنی چی، سبی مال غیر رو به عنوان مال خودش گاهی اوقات برمیداره. علی حال به این عنوان ما باید این روایت رو توجیه بکنیم. بعد میفرماین حالا این روایت قابل توجیه باشه یا نباشه، این روایت در مقابل اجماع و در مقابل اون روایاتی که ما قبلا خوندیم قابلیت ایستادگی نداره. این همه روایاتی که ما قبلا خوندیم در رفع القلم، در روایات دیگر، این روایت نمیتونه در مقابل اونها عرض اندام بکنه و با اونها معارضه بکنه. لذا میفرمان این قول فی غایت ضعفه که ما بگیم سبی معاملش صحیحه. از این مطلب که فارغ میشن میفرماین که صاحب ریاض یک فرض از معاملات سبی را آمده تجویز کرده، فرموده اونجایی که سبی عنوان آلت رو داره برای کسی که اون شخص اهلیت تصرف داره، اونجایی که به منزلت الاله هست معاملش صحیحه. فرض کنید یه سبی رو واسطه قرار میدن، پدر به او پول میده، میگه برو در مغازه نونوایی نون بگیر بیار. اینجا سبی نمیاد معامله بکنه با نونوا، سبی عنوان آلت رو داره که این پول رو بدهد به نونوا و نون رو تحویل گیره و بیاره به منزل بده. صاحب ریاض فرموده این مواردی که سبی عنوان آلت رو داره در معامله اما خودش مستقلن معامله رو انجام نمیده، اینجا اشکالی نداره. دلیل صاحب ریاض تمسک به سیرت. صاحب ریاض گفته است که سیره متشرع استقرار پیدا کرده بر این عمل و استمرارم داشته. ما وقتی در بین متدینین الان ملاحظه بکنیم، از جمله متدینین خود علما، خود فقها، از جمله فقها کسانی که میگویند معامله سبی باطله و فتوا میدن به بطلان معامله سبی، میبینیم خود اون فقی پول رو میده به سبی، سبی بره نون رو بگیره و بیاره تحویل بده. این معلوم میشود که صاحب ریاض این رو میخواد بگه، معلوم میشود اون مورد فتوای فقها بر بطلان معامله سبی اونجاییست که سبی خودش دخالت در معامله داشته باشه، اما اونجایی که سبی آلت و وسیله است، این دیگه از مورد فتوای فقها خارج است به سیره. شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف این رو رد می کنن، می فرماین ما این رو قبول نداریم. می فرماین اولا ما از نظر کبرا اینجا اشکال داریم و اون این است که سیر احتمال قوی می دهیم که ناشی از عدم مبالات در دین باشه. احتمال قوی میدیم که مردم حتی متدینین گاهی اوقات در بعضی از امور خیلی توجه به مسائل دینی ندارند و چون چنین احتمال قوی در مورد سیره داده میشود، این سیره حجیت نداره. این اولا. اون وقت برای این جواب اول و اشکال اول شیخ یک مؤید هم میاره، میفرماید مؤید این که سیره متشرعه غالبا احتمال قوی درش داده میشود که ناشی از عدم توجه به مسائل دینی باشه، مؤیدش اینه. ما اگر به متشرعه مراجعه کنیم در معاملات سبی، فرق بین ممیز و غیر ممیز نمیگذارن. بچه 5 ساله و 6 ساله رو میفرستن برای نون گرفتن، 10 ساله رو میفرستن. فرقی بین سبی و مجنون هم نمیگذارن. اگر متشرع تو کوچه دیوانه هم گیرشون بیاد برای اینکه یه مقداری خودشون رو از کار خلاص بکنن، پول رو میدن به این دیوانه که بره نون بگیره بیاد، یا دیوانه رو یادش میدن برای نون گرفتن. فرقی بین سبی و بین دیوانه نمیگذارن و همچنین فرقی نمیگذارن که سبی استقلالا برای خودش معامله رو انجام بده یا اینکه سبی بیاد معامله رو برای اولیاء خودش علا سبیل العالیه قرار بده. شیخ میفرماد الان شما از متشرعه سوال کنید، بگید این بچه ای رو که شما فرستادید نون بگیره، این رفته چه کار بکنه؟ آیا شما این رو به عنوان آلت قرار دادید برای معامله، یا اینکه نه خودش میره به استقلال معامله انجام میده؟ میگن فرقی نمی کنه. شیخ می فرماید متشرعه بین اینها فرق نمی گذارن، در حالی که دیگه فرق بین اینها از اوزه واضحاته. ما چطور بین سبی و مجنون فرق نگذاریم؟ چطور بین ممیز و غیر ممیز فرق نگذاریم؟ فرق بین اینها از اوزه واضحاته. بله، حالا این اشکالیه در تطبیق، انشاءالله عرض میکنم این اشکال. تا اینجا جواب اول از سیره و مؤید جواب اول. جواب دومی که شیخ میدن، میفرماین احاله بر سیره احاله بر یک امر مجهوله. چرا؟ میفرماین ما اگر بریم به متدینین مراجعه کنیم، متدینین بچه 5 ساله رو برای خرید و فروش خرید سبزی از این استفاده میکنن،
اما بچه 5 ساله رو برای خرید خانه و خرید وسیله سواری و ایناش استفاده نمی کنن. متشرعه برای خرید گوشت و نون از بچه 7 ساله و 8 ساله استفاده می کنن. ما وقتی به متشرع مراجعه می کنیم می بینیم برای اشیاء مختلف سن بچه رو در نظر می گیرن. بنابراین آیا شما صاحب ریاض که می گید اگر ما بچه رو آلت قرار بدیم اشکالی نداره تمسکن به سیره، این تفسیر رو قائل میشید؟ یعنی بگید برای خرید سبزی اگه 6 سال باشه کافیه، برای خرید نان گوشت 8 سال باید باشه، برای خرید خانه مثلا 12 سال باید باشه؟ شیخ میفرماید ظاهر این است که صاحب ریاض التزامی به این تفصیل نداره. بنابراین شیخ میفرماید به نظر ما این نظریه هم نظریه باطلیه. اینی که ما بیایم بگیم سبی اونجایی که به منزلت آله باشه اشکالی نداره، این هم مخالف با فتاوای فقهاست. و یه معیدی هم میارن، میفرماید معیدش اون کلام مرحوم علامه در کتاب تذکره است که دیروز مفصل خوندیم. علامه فرمود اگر سبی پولش داد به صراف که صراف براش خورد بکنه، صراف حق نداره پول رو برگردونه به سبی بده. اگر سبی حیوانی رو داد دست مقوم یا جنسی رو داد به مقوم که مقوم قیمت گذاری بکنه، حق نداره به او برگردانه. در حالی که بلا اشکال در این دو مورد سبی معامله رو انجام نداده، یک عنوان آلت رو بیشتر نداشته این سبی. لذا شیخ میفرماید ما باشیم و فتاوای فقها، ما باشیم و ادله، سبی هر عملش باطله، حتی اونجایی که بخواد به عنوان آله قرار بگیره. بعد از بیان این مطلب مرحوم شیخ میان یک کلامی رو از مرحوم کاشف الغطا نقل میکنن، این رو تطبیق کنیم تا کلام کاشف الغطا. و اما ماورده، این اما ماورد ربطی به کلام مرحوم محدث کاشانی نداره، مربوط به اصل مطلبه. خوب دقت داشته باشید، تا اینجا اثبات فرمودن که به نص و اجماع معامله سبی باطله، فرمودن سبی مسلوب العباره است. خب میگیم جناب شیخ اگر سبی مسلوب العباره است با این روایت چه میکنی؟ ما ورد فی روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال و نهى النبی صلی الله علیه و آله ان کسب الغلام الصغیر، غلام صغیری که لا یحسن صناعتا بیده، خودش صناعتی رو بلد نیست انجام بده، پیامبر از کسب، کسب معامله کردن با او، معامله کردن با او نه کردن، معللا در حالی که پیامبر تحلیل آورده به انهو ان لم یجد سرقه، اگه مالی پیدا نکنه میره چیزی رو دزدی میکنه. خب اول باید بیان استدلال روشن بشه که استدلال این است که خب اگر سبی مسلوب العباره است پیامبر چرا اینطور تحلیل آوردن؟ خب باید بفرمودن لأنه مسلوبن مسلوب العباره، چرا آمدن فرمودن ان لم یجد سرقه؟ پس اینی که اینطور تحلیل آوردن کشف از این میکنه که پیامبر سبی را مسلوب العباره نمیدونه. و ثانیاً الا یحسن صناعتن بیده، مفهومش این است که اگر صناعتی رو بلد باشه معامله کردن با او مانعی نداره. شیخ جواب میده میفرماد سم محمولون. حالا اینا باید ریشه های اجتهادیش روشن بشه. اولا میگیم جناب شیخ چرا میگید محمول؟ چرا هم میخواید بکنید؟ چرا توجیه میخواید بکنید؟ میفرماین ما این همه روایات داشتیم که قبلا خوندیم، اجماع داشتیم، در مقابل این همه ادله محکم اگر یه روایتی بود در درجه اول بچه بکنیم توجیه بکنیم روایت رو. محمولون علا عوض کسبه، عوض کسب او. عوض در اینجا مراد عوض اصطلاحی نیست، مراد از عوض یعنی فائده. من بیان برای عوضه، من رو دقت کنید، بیان برای کسب نیست، بیان برای عوضه. من التقاط، التقاط یعنی چیزی رو که به دست آورده از طریق حیازت، مثلا یه چیزی که مباح اولیت رفته حیازت کرده، او اجرتن یا اجرتی است که به او دادن. اجرت در اثر اجاره است. می فرماید چه اجاره به اذن ولی واقع شده باشد، اجاره رو ولی واقع کرده باشد، اجارتن اوقعها الولی، ولی آمده این بچه رو از صبح تا غروب اجیره یه شخصی قرار داده، یا اجاره رو خود سبی انجام داده به غیر اذن الولی، او ان عمل امر به، یا به سبی گفتن این دوتا کیسه رو بردار از اینجا ببر اون طرف خیابون قرار بده، من دون اجارته، بدون اینکه عقد اجاره ای هم در کار باشه. فاعطاه المستأجر، این مستأجر مربوط به اون ان اجارت اوقع الولی او سبیه. مستأجر یعنی اون کسی که سبی را اجیر کرده آمد، یا اول آمر، آمر مربوط به اون ان عمل امر به، آمر آمد اجرت المثل را پرداخت. فان هذه کلها مما یملک السبی، تمام اینها رو سبی مالک می شود، لکن یستحب للولی و غیره، برای ولی و غیر ولی مستحب است که از این اموال اجتناب بکند. اذا لم یعلم صدق و دعو السبی فیها، اگر صدق سبی در این اموال روشن نشود. چرا یستحب؟ لاحتمال، دلیل برای یستحب است، لاحتمال کونها من الوجوه المحرمه، ممکنه رفته باشه دزدی کرده باشه از وجوه محرمه باشه، نظیر رجحان اجتناب از اموال غیر سبی، ممن لا یبالی بالمحرمات. حالا یه آدمیه که براش فرق نمیکنه از راه مشروع پولی به دست بیاره یا از راه ربا پول به دست بیاره، خب آدمی که لا یبالی بالمحرمات، ابایی نداره از این که مال محرم در اموالش بیاد، اونجا مستحبه که از معامله با او، از گرفتن مالی از اموال او انسان اجتناب بکنه. و کیفکان، کیفکان یعنی چی؟ بله احسنتم، چه این توجیهی که ما کردیم درست باشه یا نباشه؟ توجیه هم حمله دیگه، فرق نمی‌کنه. برای اینکه علایالن این یه دونه روایت در مقابل این همه روایات و اجماعی که ما آمدیم گفتیم، این روایت تاب معارضه با اونها رو نداره. فالقول المذکور فی غایت الضعف، اینی که سبی بیاد معامله رو انجام بده صحتش در نهایت ضعف. نه ربما صحح سید و مشایخ ناف ریاض، سید مشایخ ما در ریاض مرحوم سید طباطبایی، هاد المعاملات، این معاملات رو تصحیح کرده با یه قیدی، اذا کان السبی به منزلت آله، لمن لهو اهلیت و تصرف، آلت است برای کسی که اون شخص اهلیت تصرف دارد و میتونه تصرف بکنه. خب دلیل سید طباطبایی چیه؟ من جهت استقرار سیره و استمرارها علی ذلک. سیره استقرار داره و استمرار داره بر اونجایی که سبی اگر به منزلت الاله باشه معامله رو انجام میدن. خب وفیه اشکالون، شیخ میفرماید در این تمسک به سیره اشکاله، یعنی در این فتوا که مستند به این سیره من جهت دو تا اشکال میکند شیخ. یک، قوت احتمال کون سیره ناشئتن ان عدم المبالات فی دین. سیره ناشی از عدم مبالات در دینه. کما فی سیر همل فاسده، سایر سیر فاسده متشرعه. خب در بین متشرعه الان خیلی هم متدین هستن، قبلا هم همینطور بود، اما اهل ربا هم بودن. ما نمیتونیم بیایی بگیم که چون سیر است اشکالی نداره. این یک. دو، در مکیل و موزون خیلی دقت نمی کنن که حالا این از یک کیلو کمتره یا بیشتره. مغازه‌دار جنس می فروشه، از صبح تا غروب از 10 تا یا 20 تا جنس یک کیلوی که می فروشه ممکنه از هر کدوم 50 گرم، 100 گرم، 20 گرم، 30 گرم کمتر باشه. بله؟ شارب عرف نه، ببینید درسته بعضی از جاها شارب عرف مراجعه میکنه، منتها الان در اینجا بحث عرف نیست، بحث سیره. عرف یعنی سیره عقلائیه. این سیرهی که الان صاحب ریاض دلیل قرار داده یعنی سیره شرعیه. سیره شرعیه باید متصل به زمان معصوم علیه السلام باشه تا کشف از قول معصوم بکنه. سیره عقلائیه لازم نیست که متصل به زمان معصوم علیه السلام باشه. خب و یعید ذلک، حالا معید این که متشرعه مبالات در دین خیلی ندارن در موارد متعدد، این است که ما یرا من استمرار سیرتهم علی عدم الفرق بین الممیزین و غیرهم. بین ممیز و غیر ممیز فرقی نمیگذارن. عرض کردم براشون فرق نمیکنه به بچه 5 ساله بگن برو نون بگیر یا به بچه 10 ساله بگن برو نون بگیر، فرقی نمیکنه برای اینها. مرحوم شهیدی در حاشیه فرموده هازا خلاف الوجدان. این یک حرفیست که دیگه ما نمیتونیم قبول بکنیم. چطور متشرعه بین ممیز و غیر ممیز فرقی نمیگذارن؟ ولا بینهم و بین المجانی، بین سبی و مجنون فرق نمیگذارن. حالا من توضیح دادم کلام شیخو، متشرعه طوری هستن که اگر یه دیوانهی داشته باشن این رو یادش میدن که بره نون بگیره، پول نون رو میگذارن کف دستش، نونوایی رو هم یادش میدن هر روز بره نون رو بگیره و بیاره تحویل بده، همونطوری که سبی میره نون رو میگیره میاره. این در بعضی از همین عرض میشود که محله ها و منطقه های قوم ما خودمون ملاحظه کردیم که بعضی از خانه ها فرض کنید حالا یک کسی دارن یه مقداری عقب افتاده است، اما در نون، گوشت، این وسائلی که این معاملاتی که عرض میشود بچه ها هم انجام میدن اونا هم انجام میدن. ولا معید سوم بین معاملت هم لانفس هم، متشرعه فرق نمیذارن بین معامله برای خودشون، یعنی بچه ها برای خودشون معامله بکنن بل استقلال به حیث لا یعلم الولی اصلا، و بین معامله کردن بچه ها برای اولیا علی سبیل العالیه، آلت باشه یا بل استقلال باشه متشرعه فرقی نمیذاره. معها انهازا یعنی این عدم فرق بین ممیز و غیر ممیز، صبی و مجنون، معامله برا خودش یا برا ولی، لا ینبغی الشک فی فساده، یعنی فساد عدم الفرق، خصوصا این اخیر، بگیم بین اونجایی که صبی بدون اطلاع ولی معامله رو برای خودش انجام میده یا اونجایی که برای ولی به عنوان عالیت قرار میده، بگیم فرقی نیست. اینها لا ینبغی الشک فی فساد عدم الفرق. تا اینجا یک اشکال به سیره، مع اشکال دومه، مع ان الاحاله علی ما جرت العادت و به، احاله بر اونچه که عادت بر او جاری شده، چل احاله علی المجهول، مثل احاله بر مجهوله. فا این الذی، حالا شیخ سیره رو بیان میکنه، میفرماد اونچه که جرت علیه سیره، اول وکول الی کل سبی، وکول به هر سبی. بعد چی داره عبارت؟ ماهرن، ماهوه غلطه، سبیین، ماهرن، فتنن، به حیث لا یغلب فی المساومت علی، اعتماد میکنن به سبی فتنی که در مساومه بر بی مغلوب واقع نمیشه. مساومه اون مقدمات بی رو میگن، میخوان ثمن رو معین بکنن، مثمن رو معین بکنن. فیکلون، سیر عرض می شود که به عهده میگذارن، الا من بلغ ست سنین، کسی که به 6 سال رسیده، یکلون شراء باقت بغلن، میگن برو یک دسته باقی، این دسته دسته بغل بخر، او بیع بیزت دجاجن، یه دونه تخم مرغ بخر، به فلسن، به یک فلس. و الا من بلغ ثمانیت سنین، کسی که به 8 سال رسیده، یکلون الی، به عهده او میگذارن اشتراع لحم و خبز و نحوه ما. و الی من بلغ 14 سنه، به 14 سالی که رسیده، شراء ثیاب بل الحیوان، بل یکلون الی امور تجاره، امور تجارت رو به این 14 سال میدن در بازار در بلدان، ولا یفرقون بینه و بین من اکمل 15 سنه، بین آدم 14 سال و بین کسی که 15 سالش کامل شده فرقی نمیذاره. ولا یکلون الیه شراء مثل القرا، به آدم 14 سال و 15 سال شراء قرا، یه ده یا بستان، شراء و بیع اینها رو در اختیار اونها نمیذارن، الا بعد ان یحصل له تجارو. خب بعد شیخ میفرماد اگه ما به سیره مراجعه کنیم، سیره چنین تفصیلی میده، هر معامله ای رو به هر بچه ای نمیده انجام بده. ولا اظن ان القائل بالصحه، من گمان نمی کنم که قائل به صحت، یعنی سید طباطبایی، یلتزم العمل به سیره علی هذا تفصیل، بگیم ما عمل میکنیم به سیره به این تفصیل، که بیایم بگیم بچه 6 ساله برای خرید سبزی، بچه 7 ساله گوشت و نون، بچه 14 ساله برای لباس و حیوان. سید طباطبایی چنین تفصیلی رو نمیده. پس نتیجه چی میشه؟ حالا که چنین تفصیلی رو نمیده، احاله بر سیره با عدم این تفصیل میشه احاله بر امر مجهول. و کیفکان، کیفکان یعنی حالا قائل به این قول، یعنی طباطبایی این تفصیل رو قائل بشود یا قائل نشود، فالظاهر ان هذا القول ایدن، این قول یعنی اینی که بگیم سبی اذا کان به منزلت العاله، این معاملش صحیحه، مخالف لما یظهر منهم، مخالف با اونیست که ظاهر می شود از فقها ها. و قد عرفت حکم العلامه فی تذکره، حکم علامه در تذکره رو دانستی، به عدم جواز رد المال الی السبی اذا دفعه الی الناقه، اگر سبی پولش داد به ناقص خورد بکنه او حق نداره برگردانه به سبی بده لین قده تا خورد کند اون پول را اول متا الذی دفعه المقوم لیقومه متایی رو دفع کرده به مقوم تا تقویم بکند ما کونهی غالبا فی هذه المقامات به منزلت الآل للولی در این موارد اونجایی که پول آورده خورد کنه یا اونجایی که آورده تقویم بکنه معامله نمیخواد انجام بده این به منزلت الآل و کذا یعنی عرفته حکم علامه بالمنع من رد مال طفل الی به اذن الولی رد کردن مال طفل به خود سبی به اذن ولی ممنوعه معنه به منزلت الاله فی ذالک غالبا گرفتن سبی عنوان آله رو داره. خب اینجا باقی میمون همین اشکالی که ایشون هم فرمودن، اشکال این است که جناب شیخ سیره ای را که صاحب ریاض بهش استدلال کرده در این سیره هم متدینینن و هم علما، این یک. در بین این علما معظم این علما فتوا میدن به اینکه معامله سبی باطله. پس چطور میشه فقهایی بگن معامله سبی باطله اما خود اون فقیه صبح که میشه پول رو بده به بچه بگی برو نون بخر بیار؟ صاحب ریاض اصلا هدفش اینه که بگوید اون مورد فتوای فقها بر بطلان بی غیر از این مانه نفیه. اون مورد اونجاییست که سبی خودش بخواد طرف معامله ایجاباً یا قبولاً قرار بگیره، اما اینجا که به عنوان الاله قرار میگیره سبی معامله رو انجام نمیده، اینجا دیگه اصلا از مورد فتوای فقها خارجه. این اشکال الحق و الانصاف این است که به مرحوم شیخ وارده در اینجا و شیخ به این نکته علی ظاهر توجهی نکردن. البته اصل اشکال رو در کلمات مرحوم شهیدی در حاشیه مکاسبن میتونید ببینید. خب حالا بعد از این مطلب تا اینجا خوب دقت کنید، فتوای مشهور رو بیان کردن، فتوای صاحب ریاض که سبی اگه آلت بشه اشکال نداره بیان کردن. یک کلامی هم مرحوم کاشف الغطا داره که بعضی از تلامذه کاشف الغطا آمدن این کلام رو توضیح دادن. حالا بخونیم کلام کاشف الغطا رو. و قال کاشف الغطا بعد المنع عن صحت عقد السبی اصالتن و وکالتن، بعد از اینکه فتوا داده عقد سبی چه برای خودش چه به عنوان وکالت باطله، قال ما لفظه فرموده نه یه استثنایی کرده ثبت الاباحه فی معاملت الممیزین، اباحه یعنی اباحه معامله ثابت است اونجایی که ممیز معامله انجام بده به این دو قید اذا جلسو مقام اولیاء، در دکان پشت میز پدرش جای پدرش نشسته و تظاهرو علی رؤوس الاشهاد، علی رؤوس الاشهاد کنایت یعنی در مرعا و منظر مردم خیلی به نحو آشکار وجود داره و تظاهر میکنن در مرعا و منظر مردم که ما نشستیم جای اولیاء خودمون و معامله انجام بدیم، حتی یزن به طوری علی رؤوس الاشهاد که گمان میرود که ان ذالک یعنی اینکه نشستن در اونجا این من اذن الاولیاء خصوصا فی المحقرات. ثم قال ولو قیل بتملک الاخذ منهم، اگر بگیم کسی که اخذ میکنه از اینها اون مالک میشه، لدلالت معزونیتهی فی جمیع تصرفات، برای اینکه دلالت دارد معزونیت اون آخذ را فی جمیع تصرفات فیکون موجبن قابلن فیکون، یعنی فیکون آخر کاش بلغتا. میفرمد اینی که سبی جای اولیا نشسته کشف از این میکنه که اولیا اجازه دادن که اگر این سبی مالی از اموال دکان رو برداشت داد به یک آخر به گیرنده، گیرنده از طرف اون اولیا و از طرف مالک بشه موجب، از طرف خودش هم بشه قابل. فیکونو یعنی فیکونو لآخذو موجبن قابلن ولو بین، اگر کسی چنین حرفی رو بزنه لم یکون بعیدا، این بعید نیست. انتها کلام کاشف الغطا. بعد مرحوم شیخ میفرماید اینی که فرمودید ثبت الاباحه فی معاملت الممیزین، این ثبت الاباحه، خوب دقت بفرمایید، شیخ میفرماید این ثبت الاباحه دو احتمال درش وجود داره. یک احتمال این است که بگید معامله خودش مفید اباحه است، یعنی خود این معامله افاده میکنه اباحه تصرف را. شیخ میفرماید خب این با فتوای همه فقها مخالفه. فقها گفتن تصرفات سبی چه ان عقدن چه به نحو معاتات باطل. اگر سبی معاتات هم یه چیزی را انجام داد، این فعلش افاده اباحه برای گیرنده نداره. احتمال دوم این است که معامله افاده اباحه نکند، بلکه این معامله کشف از اذن مالک میکند و اذن مالک افاده اباحه بکند برای گیرنده. شیخ در این احتمال دوم میان یک کلامی رو از صاحب مقابیس که در توضیح کلام کاشف الغطا طبق این احتمال دوم هست میاره که صاحب مقابیس مرحوم شیخ اسدالله ایشون فرموده با چهار خصوصیت معامله سبی در محقرات جایزه، که میان چهار خصوصیت رو بیان میکنن. اما اشکال شیخ به کاشف الغطاست، عبارت یه مقداری روان نیست. شیخ میفرماید اینی که فرمودید ثبت الاباحه مرادتون چیه؟ اگر مراد به اباحه این باشه که التصرف والمعامله باذن الاولیاء، این معامله مفید اباحه است، حالا سواء کان علی وجه البیت یا علی وجه المعاطا، این اما التصرف والمعامله رو کنار کتاب یادداشت کنید. ان اردتم به ثبوت الاباحه و ان المعامله مفیدت للاباحه، اگه مرادتون این است که معامله افاده اباحه میکنه، اگه این اراده میکنید، فهو الذی قد عرفت انه خلاف خلاف المشهور والمعروف، این خلاف مشهور بین فقهاست، حتی لو قلنا به عدم اشتراط شروط البیع فی المعاطات، ولو این که بگیم بیع شرایط بیع در معاطات معتبر نیست، لأنها چون معاطات بالاخره تصرف لا محاله، یک تصرفیه، و ان لم یکن بیعا بل ولا معاوضتا، ولو این که بیع نباشه و معاوضه در کار نباشه، که قبلا وجه این که چرا معاطات بی نیست قبلا گفتیم در بحث معاطات، چرا معاوضه نیست اونجا گفتیم مراجعه کنیم. پس اگر مرادتون اینه این اشکال رو داره. و این اراده به ذالک، به ذالک یعنی به ثبوت الاباحه، اگر مرادتون این است که ان اذن الولی و رضا المنکشف به معاملت سبی هو المفید الاباحه، اونی که مفید اباحه تصرف برای گیرنده است، خود اذن مالکه که اذن مالک از این معامله سبی استفاده میشه، لا نفس المعامله کما ذکره او بعض هم، کما اینکه بعضی ها ذکر کردن که اذن مفید اباحه است نه معامل مفید اباحه، کما ذکره او بعض هم فی اذن الولی فی اعارت السبی، اگر سبی آمد به اذن ولی مال خودش رو اعاره داد به دیگری، اینجا بعضی از فقها گفتن اون چه که سبب می شود که گیرنده در این عاریه تصرف کند دادن سبی نیست، اون چه که سبب می شود این است که این دادن سبی کشف از اذن ولی داره. شیخ می فرماید اگر این رو اراده کنید فتوضیحه ما ذکره بعض المحققین من تلامذته، بعض المحققین مرحوم شیخ اسدالله کاظمینی صاحب کتاب مقابیس، و هو انه آمده فرموده این فرض دوم با چهار قید سبب می شود که ما بگیم این معامله شبی صحیحه. حالا عبارت ایشون رو دقت بفرمایید تا توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد و آله.